تشکر همکار عزیز، خسته نباشین. سلام، با این آخرین مجله امروز خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های مهم این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ به شما تقدیم میکند.
مقام های قلوردوی 215 میوند در هلمند میگویند در عملیات نظامی 07 میوند بیش از 160 تن از طالبان در این ولایت کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا با ورود به ژاپن سفر 12 روزه‌اش را به برخی از کشورهای آسیایی آغاز کرد. و مقام های روسیه میگویند که پلیس بیش از 260 تن را در منطقه مرکزی مسکو توقیف کرده است. تفصیل اخبار. قماندان قلوردوی 215 میوند در ولایت هلمند میگوید که از آغاز عملیات نظامی موسوم به 07 میوند در این ولایت 163 تن از طالبان به شمول تعدادی از قماندانان مهم این گروه کشته شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند آمده است که جنرال ولی محمد احمدزی امروز به خبرنگاران گفت در عملیات هوایی و زمینی 07 میوند در مارجع، چهانجیر و مناطق اطراف شهر لشکرگاه 42 طالب مسلح نیز زخمی شدند. در خبرنامه گفته شده است که این عملیات از حدود یک ماه به این سو ادامه دارد. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقام ها در کندوز از کشته شدن 30 تن از طالبان مسلح خبر دادند. نعمت‌الله تیموری سخنگوی والی کندوز امروز به رادیو آزادی گفت که این تلفات به طالبان در جریان عملیات نظامی که از 4 روز به این سو در ولسوالی چاردره ادامه دارد وارد شده است. به گفته وی شماری از قماندانان طالبان شامل کشته شده ها هند. تیموری از کشته شدن یک فرد ملکی و زخمی شدن 6 غیر نظامی دیگر در حمله هوایی نیروهای خارجی در منطقه موسوم به قتل عام در ولسوالی چاردره نیز خبر داد. وی گفت این افراد ملکی هنگام هدف حمله هوایی قرار گرفتند که برای انتقال اجساد طالبان به این منطقه آمده بودند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکردند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح ادعا کرده است که در حمله های هوایی نیروهای بین المللی در کندوز شمار زیادی از افراد ملکی کشته شدند. وی همچنان ادعا کرده است که 14 سرباز افغان را در کندوز کشتند. نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید طالبان مسلح میخواهند از رسانه ها در ولایت غزنی عشر جمع آوری کنند. مجیب خلوتگر رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد بیشتر گفت.
رسانه ها در غزنی هر روز از روز پیشش بیشتر زیر فشار طالبا است. طالبا میخواین که اصطلاحا عشر میگن یا هر چی یا مالیه از رسانه ها بگیرن و با مقاصد تروریستیشان استفاده بکنن.
طالبان مسلح تا کنون در مورد تصمیمشان برای جمع‌آوری عشر از رسانه ها در غزنی چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ورود به ژاپن سفر 12 روزه‌اش را به آسیا آغاز کرد. آقای ترامپ پیش از رسیدن به توکیو به خبرنگاران در داخل طیاره گفت انتظار دارد که در جریان این مسافرت 12 روزه با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. وی افزود ما خواهان کمک پوتین در مورد کره شمالی هستیم و ما با شماری از رهبران ملاقات‌های خواهیم داشت. بحران اتمی کره شمالی احتمالاً موضوع عمده بحث‌های ترامپ در جریان این سفر آسیاییش قرار خواهد داشت. از موضوعات عمده بحث‌های ترامپ در جریان این سفر آسیاییش خواهد بود. دونالد ترامپ اوایل امروز به پایگاه هوایی آمریکا در توکیو رسید. رئیس جمهور دونالد ترامپ و ملانیا همسرش در پایگاه هوایی یوکوتا با حدود 50 هزار سرباز آمریکی با حدود 50,000 سرباز آمریکایی مستقر در ژاپن دیدار کردند. رئیس جمهور آمریکا بر علاوه ژاپن از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز دیدن می‌کند. ریاست جمهوری اوکراین میگوید که رئیس جمهور پترو پروشنکو و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روی احتمال اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شرق اوکراین بحث کردند. ریاست جمهوری اوکراین امروز در یک خبرنامه گفت پروشنکو و تیلرسون در جریان یک مکالمه تلفنی روی هماهنگی گام‌های بیشتر در راستای یک ماموریت بین‌المللی سازمان ملل متحد در بخش‌هایی از مناطق لوهانسک و دونتسک که در کنترل جدایی طالبان آن باز کردند. این ماموریت سازمان ملل سرحد میان این مناطق و روسیه را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد، جایی که اوکراین می‌گوید از آن برای ارسال اسلحه و پرسنل نظامی از روسیه به اوکراین استفاده می‌شود. و مقام‌های روسیه می‌گویند که بیش از 260 تن را در منطقه مرکزی مسکو توقیف کردند. به گفته مقام‌های این افراد پس از آن توقیف شدند که ملتگراها برای یک راهپیمایی زده دولت همزمان با تجلیل از روز اتحاد ملی روسیه گرد هم آمدند. وزارت داخلی روسیه گفت پلیس 263 نفر را که امروز برای مظاهره بدون مجوز در میدان مانش در جوار دیوارهای کرملین تجمع کرده بودند توقیف کرد. خبرگزاری تاس از یک مقام تنفیذ قانون که از وی نام بردن نشده است نقل کرده که میگوید بسیاری از افراد توقیف شده با خود چاقو، پنجه بوکس و تفنگچه هایی را که توسط آن مرمی های رابری فایر می شوند حمل می کردند. پلیس دیروز ده ها مظاهره کننده ملتگرا را در یک راهپیمایی ضد دولت در مسکو بازداشت کرده بود. پایان خبرها از رادیو سودی، در ادامه با همکارم احمد حنایش باشید.
تشکر که با ما هستی و تشکر از همکارم ستاره فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب مهم این مجله خبری شبانگاهی. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای موثریت کار برای آوردن صلح در کشور به یک اجماع ملی نیاز است.
این پروسه یک پروسه ملی است. تا یک اجماع ملی در پیش بردی این پروسه نباشه، قطعا این پروسه یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کند.
وی میگوید پس از تکمیل شدن
وزارت مالی افغانستان اعلام می‌دارد که 50% عواید این وزارت افزایش یافته است. وزیر مالیه میگوید
By the end of this fiscal year, our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014.
در همین مورد شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری به این باورند که در زمینه رشد مالیات بهبود نسبی وارد شده، اما حکومت افغانستان باید ریشه‌کن ساختن فساد اداری را در اولویت کارش قرار دهد.
اول فساد از بین گم کنند و دوم باز پروسی خودکفایی را به پیش ببرند.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان و جهان را برایتان تقدیم خواهیم داشت. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان با توجه به مشکلات موجود فرارای صلح میگوید این شورا به تنهایی برای پیشبرد این دوند ضعیف است. هیئت رهبری این شورا که رو امروز درباره استراتژی جدید خود با رسانه ها صحبت میکرد گفت این پروسه را با جدیت تعقیب میکنند. با گفته آنان باید درباره صلح یک اجماع ملی به میان بیاید و هر کس مسئولیت خود را در این باره ادا کند. اما رئیس دارالانچه این شورا هرچند تلاش جدید صلح با طالبان را امیدوار کننده می داند، اما می گوید افراطیت برخی گروه های خارجی و داعش یک تهدید جدی است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید هرچند حکومت افغانستان به عنوان یک ارگان بی‌طرف تمام صلاحیت ها را به این شورا سپرده، اما به گفته رئیس این شورا تا زمانی که اجماع ملی در این باره به میان نیاید شورای عالی صلح به تنهایی نخواهد توانست تلاش های صلح را به موفقیت برساند. کریم خلیلی رئیس این شورا می گوید به این هدف با حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، شورای حراست و ثبات و برخی دیگر از حرکت‌ها و جریان‌های سیاسی مشوره‌های را انجام دادند تا تلاش‌های صلح زیر یک چتر قرار گیرد که حمایت همه‌جانبه را با خود داشته باشد. آقای خلیلی روز یکشنبه در یک نشست با خبرنگاران در کابل گفت پروسه صلح باید مجموعه افکار جامعه باشد تا اینکه از آن استفاده عملی صورت گیرد.
این صلح که ضرورت جدی مردم ماست با چه شیوه تعقیب کنیم؟ آیا فقط یک بستر به نام شورای عالی صلح تمامی بار با دوش بکشن؟ من احساس میکنم که این پروسه یک پروسه ملی است. تا یک اجماع ملی در پیش بردی این پروسه نباشه، قطعا این پروسه آنقدر سنگین است، آنقدر کلان است که یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
و ای میگوید پس از تکمیل شدن استراتژی جدید این شورا اقدامات عملی برای صلح آغاز شده است. این شورا اقدامات عملی در راستای استراتژی جدید خود را در حال آغاز میکند که به باور برخی کارشناسان شورای عالی صلح در 7 سال گذشته نتوانسته تا از یک موضع قوی برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح کار کند. و گفته اعضای شورای عالی صلح استراتژی جدید این شورا جنبه‌های عملی و کاری دارد و باید این شورا برای ترویج صلح و رسیدن به اجماع ملی و برقرار کردن رابطه با مخالفان مسلح دولت و جستجوی راه‌های عادلانه اقدامات جدی انجام دهد. استراتژی جدید شورای عالی صلح حدود 2 ماه پیش از سوی این شورا به تصویب رسید که بر اساس آن برای هر ولایت میکانیزم و طرز عمل‌های جداگانه در نظر گرفته شده است. از آغاز فعالیت شورای عالی صلح 7 سال سپری می شود، اما حدود 4 ماه پیش این شورا با تشکیل جدید به کار آغاز کرد و همچنان تلاش ها برای به میان آمدن اجماع ملی را نیز آغاز کرده است. با این حال اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می گوید برای گفتگوهای صلح با طالبان از هر گونه مکانیزم استفاده خواهد شد و حکومت در این باره حمایت های خوب جامعه جهانی را دارد. اما به گفته آقای خپلواک افغانستان با یک مشکل دیگر از سوی برخی حلقات بیرونی روبرو است. از همه مهم این که ما با چین و تهدید روبرو هستیم آن مرحله دوم جنگ و افراطیت است. این مرحله داعش و برخی حلقات بیرونی است. طالبان جنگجویان خود را از مناطق دوردست استخدام می کنند و بسیار کم آموزش دیده هستند، اما برعکس داعش و حلقات بیرونی در پوهنتون ها و مراکز علمی به گوری جدی کار می کنند.
پوهنتونون که علمی مراکز رو که قوی کار کنید.
در حالی که در این نشست شمار از مسئولان و نماینده های رسانه ها شورای عالی صلح را بیشتر به انجام کارهای نمایشی متهم کردند، اما مسئولان شورای عالی صلح میگویند میان گروه های مسلح مخالف دولت و حکومت افغانستان یک علاقه بندی برای صلح وجود دارد، اما به گفته آنان در این باره نیاز است تا یک بستر مناسب به میان بیاید. عطا رحمان سلیم معاون این شورا میگوید برای ایجاد بستر و فضای مناسب در این باره 5 کمیته در شورای عالی صلح تشکیل شده که در آن اقشار مختلف جامعه شاملند.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر مالیه افغانستان میگوید که عواید داخلی کشور در تناسب به سال 2014 در سال 2017 میلادی 50% افزایش داشته است. آقای اکلیل حکیمی امروز در 9 نشست OCB یا هماهنگی کمک‌های خارجی در کابل گفت که تلاش می‌کنند تا نیروهای امنیتی افغان از بودجه ملی تمویل گردد. در این نشست ریچارد ریلی نماینده آمریکا در بخش ماموریت نظامی برای افغانستان نیز گفت که فساد برای افغانستان یک تهدید بزرگ بوده و کمک‌های آمریکا هم برای افغانستان چک سفید نیست، بلکه روی یک سلسله شرایط استوار است. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
حکومت افغانستان در 9 نشست OCB یا هماهنگی کمک‌های خارجی گزارش مفصلی را در بخش مبارزه با فساد، خودکفایی، حکومتداری خوب و مشکلات موجود با نمایندگان کشورهای خارجی شریک ساخت. اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور در این نشست گفت که افغانستان به طرف خودکفایی گام‌های صریح و تاثیرگذار برداشته است که یک نمونه آن افزایش قابل ملاحظه عواید میباشد. با گفته آقای حکیمی هم اکنون بیش از 30 میلیارد افغانی از بودجه ملی برای مصارف نیروهای امنیتی افغان پرداخت گردیده و به خاطر افزایش 50% عواید این فیصدی بیشتر خواهد شد.
عواید ما در تناسب به سال 2014 میلادی تا پایان سال جاری مالی بیش از 50% افزایش خواهد یافت. ما در وزارت مالیه با ارقام بسیار دقیق هستیم. هر کسی که میخواهد ما را چلنج کند آماده است و برایش خوش آمدید میگویم. سهم نیروهای امنیتی افغان در سال جاری از بودجه ملی 3.5 میلیارد افغانی است و در سال 1397 هجری شمسی این سهم به 35 میلیارد افغانی میرسد.
وزیر مالیه افغانستان در حال از بیشتر شدن سهم حکومت برای مصارف نیروهای امنیتی افغان از بودجه ملی خبر می‌دهد که در حال حاضر بیشتر مصارف مالی نیروهای امنیتی افغان را آمریکا و دیگر همکاران بین‌المللی پرداخت می‌کنند. کشورهای کمک کننده برای افغانستان به شمول آمریکا در نشست‌های بروکسل، وارسا، لندن و برخی نشست‌های مهم دیگر تعهد کردند که تا سال 2020 میلادی نیروهای امنیتی افغان را حمایت می‌کنند، اما در کنار آن به حکومت این کشور سفارش کردند که باید خودکفا گردد. اما ریچارد ریلی، نماینده ماموریت نظامی آمریکا برای افغانستان، میگوید که کمک آمریکا با افغانستان چک سفید نیست و در مقابل آنها نیز خواست‌هایی دارند. وی در نشست OCB گفت که ادامه فساد در کنار تهدید امنیت با تبلیغات نیز کمک می‌کند که طالبان بر ضد حکومت افغانستان انجام می‌دهند.
کمک ما با افغانستان چک سفید نیست. این کمک‌ها به شرط‌ها و استوار است. حکومت ما شفافیت، مؤثریت و حسابدهی می‌خواهد. فساد برای امنیت ملی افغانستان یک تهدید است. فساد حاکمیت قانون را تحت سوال قرار داده و همچنان مشروعیت و قوت حکومت را تضعیف می‌نماید و همچنان با تبلیغ کمک میکند که طالبان بر ضد حکومت انجام میدهند.
آقای ریلی یک بار دیگر تعهدات امریکا را تازه کرد که الا تامین صلح و ثبات افغانستان را تنها رها نمیکنند.
در همین حال برخی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید اگر حکومت در بخش جمع‌آوری عواید گمرکی و استخراج ذخایر زیرزمینی توجهی بیشتر کند میتواند تا چند سال آینده به خودکفایی برسد. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون میگوید برای خودکفایی حکومت در این بخش ها باید با فساد اداری مبارزه جدی کند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای پشتون مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که آیا افغانستان توانایی تامین مصارف نیروهای امنیتی خود را پیدا کرده است؟
البته ما مسئله وزارت مالیه را که ارائه کرده که 50% عایدات ما زیاد رفته تا یک حد ما تایید میکنیم. واقعا هم در وزارت مالیه خصوصا در گمرکات فسادی که وجود داشت یک کمی کاهش یافته، لیکن متاسفانه که در وزارت های امنیتی فساد گسترده وجود داره و فیلحال هم ادامه دارن. در قراردادها 100% فساد وجود دارن. امیدوار هستیم که اول حکومت افغانستان به خاطر خودکفایی که اینا میخواین که به وعد خود برسانن اول فساد از بین گم کنن و دوم باز پروسی امو خودکفایی را به پیش ببرن که بتوانن واقعا مرا از محتاجی جهان بیغم کنن.
اگر افغانستان دی بخش خودکفا شود و بتانه مصارف و بودجه نیروهای امنیتی را تامین بکنه، چقدر میتانه که در قسمت تجهیز و پیشرفت جنگ در افغانستان گام های بیشتر برداره در قسمت نیروهای امنیتی افغان؟
من یقین دارم که اگر افغانستان به طرف خودکفایی برون که 100% خودکفا بکنن، تاریاک را 100% گم کنن، ما 95% ایمان دارم که جنگ از افغانستان گم می شوند. اردوی ملی و پلیس ملی در عرصه خودکفایی و دستبالایی جنگ چی میشن؟ خودکفا میشن، بهترتر میشن، میتوانند که در مقابل دشمن بهتر جنگ بکنن. یکی از مشکلات های اساسی در افغانستان فساد و تاریاک است.
مصاحبه خالد پشتون یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را میشنیدید که در مورد افزایش عواید وزارت مالیه صحبت میکرد. مشنان جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا زورمندانی را که در ولسوالی چایاب آن ولایت تخار به کشتار مردم میپردازند را گرفتار و به پنجه قانون بسپارد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز در جلسه عمومی از حکومت خواست تا به فاجعه در این ولسوالی پایان دهد. نظیف محبوبی گزارش میدهد.
شمار از اعضای مشران جرگه میگویند این بار زنان و کودکان نیز مشمول کشته شدگان درگیری ها میان دو زورمند محلی در ولسوالی چاه آب ولایت تخار هستند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه شکنجه و کشتار مردم از سوی این زورمندان محلی را دردآور میخواند و تاکید میکند که حکومت باید هر چه زودتر به این موزل رسیدگی کند.
سنا جلطان رئیس جمهور و هم حکومت مرکزی هستند که دیگر از حیاتات تیش شوند و بخاطر گرفتاری خاطر باید اجرات خود بکنند و مردم عادی و زندگی عادی باید برند.
به گفته شماری از نمایندگان ولایت تخار در مشران جرگه درگیری میان بشیر قانت و فیض‌الا دو قماندان غیر مسئول 6 ماه می شود که در این ولایت ادامه دارد. به گفته این سناتوران بشیر قانت که از قماندان های پیشین حزب اسلامی است به حمله بر یک مسجد و کشتار نمازگزاران در 20 ماه اسد سال روان نیز متهم است. بیشتر باشندگان و مقام های محلی تخار گفتند که در این حمله بیشتر از 29 تن از نمازگزاران جان باختند. شماره سناتوران می گویند از 6 ماه پیش درگیری میان این قماندانان غیر مسئول در این ولایت ادامه دارد و در 5 روز گذشته که درگیری های آنان شدت گرفته چندین تن کشته و زخمی شدند. به گفته آنان به علت درگیری ها میان این دو زورمند محلی ده ها خانواده خانه هایشان را نیز در ولسوالی چاه آب ترک کردند. به گفته سناتوران در 6 ماه گذشته بیشتر از 100 تن در درگیری های این زورمندان محلی در این ولایت کشته شدند. افضل شامل یکی از نمایندگان مردم تخار در مشران و جرگه میگوید همکنون جنگ میان افراد مسلح غیر مسئول وابسته به فیض‌الا و بشیر قانت در ولسوالی چاه آب تخار ادامه دارد.
ولسوالی چاه آب ولایت تخار داتش جنگ میسوزه اما حکومت بازم خاموش است. از هیچ چیزی مردم صرف نمیکنند. 3-4 روز پیشتر در ولایت بدخشان در ولسوالی شهر بزرگ گرفت از پلیس محلی و پلیس امنی حمله کرده. 8 نفر پلیس به اسارت گرفته آمده. امیال هم جنگ ادامه داره. خانم‌ها شهید شده در جنگ. اطفال شهید شده.
خواستیم در این باره که شمار تلفات مردم و اینکه آیا به راستی این قماندان‌های محلی بر نیروهای امنیتی نیز حملهور شدند دیدگاه مقام‌های محلی ولایت تخار را نیز داشته باشیم، اما به تماس‌های ما پاسخ ندادند. از سوی هم نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که با پایان بررسی‌های هیئت حقیقت یاب که به آن ولایت رفته است در این باره اقدام خواهد شد.
مشکلاتی که پیش آمده متاسفانه ما را هم متاثر ساخته و رهبری وزارت داخله تلاش شمیس که موضوع را هرچی عاجل حل بکنه. هیچ کس فراتر از قانون نیست و ما با تمام توان در تطبیق قانون اقدام میکنیم. هنوز ما نتایج تحقیقات در اختیار نداریم و توقع ما این است که هرچی زودتر نهایی شود و به مرکز آورده شود تا اینکه ما در بنیاد زو و بر بنیاد یافته های هیئت اقدام را شود.
صفی الله هاشمی یکی از اعضای مشران جرگه میگوید که حتی درگیری میان افراد این دو قماندان غیر مسئول به بخشی از بدخشان نیز گسترش یافته است، اما بشیر قانت و فیض‌الا تا حالا درباره درگیریشان در ولسوالی چاه آب ولایت تخار و تلفات مردم عام ابراز نظر نکردند.
شماری از بزرگان قومی زونهای شرق، جنوب شرقی و زون مرکزی میگویند برای هیچ کس اجازه نخواهند داد که کلمه اسلام و افغان را از تذکره های الکترونیکی حذف کنند. آنان روز یکشنبه با برگزاری نشست مشترک خبری در کابل رد فرمان تقنینی رئیس جمهور را به خاطر جا داشتن کلمه افغان و اسلام در آن از سوی ولسی جرگه نکوهش کردند. باز هم نظیفه محبوبی.
رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به جا دادن نام اسلام و افغان در تذکره های الکترونیکی واکنش شماره از بزرگان قومی زون شرق، جنوب شرق و زون مرکزی را برانگیخته است. بزرگان این زون ها که روز یکشنبه به کابل آمده بودند در نشست خبری مشترک گفتند افغان ها به خاطر حفظ نام افغان و اسلام قربانی های بسیار دادند و فیصله ولسی جرگه که این فرمان را به خاطر جا داشتن نام اسلام و افغان رد کرده است را نمیپذیرند. داوود شاه نیازی رئیس شورای اقوام جنوب شرق در این نشست گفت ولسی جرگه این فرمان را در حال رد کرده است که در نشست عمومی همان روز این جرگه 66 تن از نمایندگان مردم که مربوط همین زون ها هستند حضور نداشتند.
نمایندگان ما در همان روز که این فیصله مهم صورت گرفت غیر حاضر بودند و ما همان روز با شما از اعضای هیئت اداری نشسته بودیم که 66 تن از نمایندگان زونهای مربوط ما و شما غیر حاضر بودند. کسانی که رأی مخالف دادند نمایندگی از خود میکنند، از دولت نمایندگی میکنند، از این اقوام و ولایت ها نمایندگی میکنند و یا اینکه به هدف های مغرضآلود در نشست ها حضور می یابند.
همزمان با این انتقادها در پیوند به رد فرمان تقنینی رئیس جمهور سوی ولسی جرگه به خاطر جا داشتن نام اسلام به افغان در تذکره های الکترونیکی. هفته گذشته ده‌ها تن از اعضای حزب عدالت نیز در برابر شورای ملی در همین مورد دست به تظاهرات زدند. در این میان مشران جرگه گفته است که بر این فرمان رد شده سوی ولسی جرگه رأی تایید می‌دهد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه پس از رد شدن فرمان تقنینی رئیس جمهور گفته است که جا داشتن نام اسلام و افغان در تذکره های الکترونیکی با توجه به اوضاع روان و سود کشور است و پس از دقت لازم آن را تایید خواهند کرد. در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوذ جنجالی ترین موضوع این بود که نخست ولسی جرگه کلمه ملیت را در آن رد کرد، اما مشران جرگه به آن رأی تایید داد. پس از آن رئیس جمهور در یک فرمان تقنینی کلمه افغان و اسلام را نیز اضافه کرد و برای تصویب به این جرگه فرستاد. حال نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه اطمینان می‌دهد که در این فرمان کلمه اسلام و افغان جا داده خواهد شد.
مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان میگوید در نتیجه ارزیابیشان از کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات دریافتند که هنوز هم این کمیسیون مستقل نیست، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که آنان در کارهایشان مستقل و بی‌طرفند. نورالله شایان گزارش میدهد.
مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان از آغاز کار کمیشنران جدید تا حال ارزیابی را انجام داده و دریافتند که حکومت در این کمیسیون مداخله می کند و روند شفافیت این کمیسیون با چالش روبروست. حبیب الله شینواری مسئول برنامه های این مؤسسه روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان از این بابت نگرانند.
در خود استقلالیت کمیسیون بخش خود ساختارش و استخدامش فعالیت های عمدهش تا بال یک گام مهم برداشته نشده که یک اعتماد سازی بکنه و مردم عام مطمئن بسازه که ما میریم به طرف انتخابات. این از جمله چالش های عمده است که کمیسیون انتخابات تا فعلا داره.
روند استخدام، حضور کمرنگ زنان، شریک نشدن معلومات با مردم، برگزاری جلسات غیر علنی، سمبولیک بودن نشست‌های مشورتی و نیامدن اصلاحات واقعی از چالش‌هایی است که مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان به آن اشاره می‌کند. مسئولان این مؤسسه میگویند این ارزیابی سیما را در بر گرفته و نظر تمامی جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر انتخابات در آن گنجانیده شده است. پیش از این نیز شمار از جریان‌های سیاسی از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نارضایتی کردند. به تازگی عطا محمد نور والی بلخ از حکومت خواسته تا کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کند. قرار است به تاریخ 16 سرطان سال آینده انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان برگزار شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند مرحله ارزیابی و بازنگری مراکز رای‌دهی در 34 ولایت به پایان رسیده و آنها متعهدند که انتخابات را در زمان معین آن برگزار کنند، اما به گفته آنان ناامنی و کمبود بودجه نوز هم یک چالش در این زمینه خوانده می شود. در این حال رفیع الله بیدار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات که در نشست مؤسسه دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان حضور داشت گفت به هیچ کس حق مداخله در کارهای این کمیسیون داده نمی شود.
یک بار دیگر در اینجا تعهد می سپاریم که ما به شکل بی‌طرف و بی‌غرض کار می کنیم و کوشش بندگی ما به این خاطر بوده که ما نشان بدیم که ما متفاوت هستیم از کمیشنرهای سابقه و از کمیشن سابقه.
از سوی هم نعیم اصغری مسئول بخش برنامه های مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که اگر کمیسیون انتخابات مستقل نباشد انتخابات بی‌اعتبار خواهد بود. وی پیشنهاد میکند که به خاطر تأمین شفافیت باید کارها و جلسات این کمیسیون به گونه علنی برگزار شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به ژاپن رسید. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است انتظار دارد که در جریان این مسافرت 12 روزه‌اش به کشورهای آسیایی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا با طیاره ایر فورس وان که از هاوایی پرواز کرده بود 5 نوامبر در پایگاه نظامی امریکا در توکیو فرود آمد. وی با اساکر امریکایی ملاقات نموده از ساحه حمله 7 نوامبر سال 1941 میلادی ژاپن بر پرل هاربر دیدن کرد. دونالد ترامپ در جریان پرواز 8 ساعتش از هاوایی به توکیو به خبرنگاران گفت انتظار دارد که در جریان این مسافرت 12 روزه‌اش به کشورهای آسیایی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کند. آقای ترامپ گفت ما کمک پوتین را در مسئله کره شمالی می‌خواهیم و با رهبران زیاد ملاقات خواهیم. تنظیم کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته است کره شمالی یک مشکل بزرگ برای آمریکا و جهان بوده است و می خواهد که آن را حل کند. احتمال دارد ملاقات رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین در اجلاس سازمان همکاری های آسیا پاسیفیک در شهر دنانگ در ویتنام صورت گیرد که به تاریخ 10 و 11 نوامبر تدبیر می یابد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی به نظر می رسد که در جریان سفر دونالد ترامپ مسئله بحران اتمی کوریای شمالی موضوع اساسی گفتگوهای وی با رهبران کشورها باشد که با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن آغاز می شود. دونالد ترامپ قبل از گفتگوهای رسمی با صدر اعظم ژاپن با وی و یکی از خوبترین ورزشکاران گلف هایداکی ماتسویام بازیهای گلف را انجام داد. آقای ترامپ همچنان همراه با ملانیا خانمش با تعدادی از اساکر آمریکایی در پایگاه هوایی یوکاتا ملاقات کردند. حدود 50,000 عسکر آمریکایی در این پایگاه هوایی در توکیو مستقرند. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی به عساکر آمریکایی گفت جنگجویان آمریکایی یک جا با متحدانشان با استفاده از امکانات بی همتا آماده دفاع از کشورند.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و تا حالا ما را در این مجله خبری همراهی کردید. رسیدیم به لحظات پایانی این مجله اخیر امروز رادیو آزادی و تا لحظات دیگر می توانید نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. از جانب من احمد حنایش مجری این برنامه یا مجله خبری و عبیدالله عبید همکار تکنیکی هم خدمتتان سپاسگزاری داریم که تا حالا ما را همراهی کردید و تا فردا ساعت 7 صبح که باز هم همکاران ما در خدمتتان حضور می آوند همه شما را به خداوند منان می سپاریم. شب بر همه شما خوش.